رسیدیم به مسئله سوم در رابطه با عدم جواز ترافع به حاکم بود، به حاکم جور، قضاوت جور. بعدا در این مسئله استثنا میکنه موردی را که یتوقف استنقاض حق خودش بر ترافع به اونها. بعد میفرماید در این فرض حرمت ترافع نیست حتی به قضاوت اهل جور، قضاوت جور تا برسد به غیر اهل، از غیر اهل جور و غیر قضاوت حکومت های مثلا جائر و غیر اسلامی. اذا توقف استنقاض حق المعلوم واقعا، این حق معلوم است، ثابت است برای او، علت ترافع الى غیر الاهل من قضات الجو، یعنی غیر اهل، کسی که اهلیت قضاوت ندارد، چون به غیر اهل هم رافعه جایز نیست. غیر الاهل من قضات الجور او غیرهم، غیر قضات الجور، شیعی که اهل نیست مثلا، اما لعدم، چرا توقف؟ اما لعدم رضا طرف المقابل، طرف مقابل راضی نیست مگر اینکه به اونها مراجعه کنیم، الا بالترافع الیهم، او لعدم وجود الحاکم الشرعی، حاکم شرعی اهل نیست، او لعدم امکان اثبات الحق عند الحاکم الشرعی، فقط اونجا میشه اثبات کرد، او نحو ذلك، به هر سببی، آیا جائز است؟ فالظاهر جوازه و حلیت ما یأخذه، هم جائز است هم آنچه که می اخذ میکنه، چون حق اوست، این جائز التصرف است، قهرن مال اوست. اون یأخذه سحتن، ما کان ما یأخذه سحتن و این کان حقا ثابتا له، مخاطب بفرماید اینجا نیست. البته حلیت ما یأخذه را بایستی قید بزنیم که اون چیزی را که اخذ میکند یا حق شخصی او باشد، عینش مال او باشد، یا اگر مال او دین با بوده، این از مواردی باشه که بتونه یعنی مصداق وفا قرار بگیره، مثل جایی که اون مدیون بالاخره بعد واقعا با قصد جدی ادا کرده، یا اگر به اجبار قاضی بهش گفته ادا کن و او یه چیزی رو ازش قاضی گرفته ادا کرده، مثل مشمول جاهایی باشه که بتونه تقاصن مثلا عقص کنه، و الا حلیت ما یأخذه هم مشکل میشه، زیرا در این صورت این مال چون مال او در دین ذمه اوست، این که این مال خارجی وفای از او دین بشه و اون دین متشخص بشه، در این قبلا هم این بحث رو کردیم، نیاز دارد به این که اون حکم اون قاضی نافذ باشد. فرض بر اینه که اون قاضی حکمش بالاخره نافذ نیست، یا چون قاضی جوره یا اهل نیست. اگر از موارد جواز اخذ تقاص نباشه یا احراز کنه که او بالاخره در طول حکم قاضی واقعا قصد جدیش آمده و این رو به عنوان وفا پرداخت کرده، واقعا هم که مدیونه به نظر واقعی، پس وفا شده، اگر این دو حالت نباشه اون وقت مشکل میشه اخذ به اون مال، گرچه حق اونم باشه، چون حقش در این عین نبوده، این عین باقیست بر ملک مالکش، حقش در ذمه اون بوده. و توقف استنقاض حق بر مقاضات پیش این چنین حاکمی که اهل نیست و حجت نیست قضاوتش، توقف این موجب نفوذ حکمش و صحت قضاش نخواهد شد. ممکنه کسی بگه ما در این چنین جایی کشف میکنیم که این قضاوت صحیحه یا نافذه، این چنین کشفی درست نیست، شاید شارع اینجا هم این قضاوت درست ندونه، چنانچه اهل نیست و درست نیست. بالاخره نمیشه ما به مجرد اینکه یک پولی را، این دینی را داره، متوقف است بر گرفتنش برای اینکه اهل نیست قضاوت کنه، این کافی نیست تا اینکه بتونه فقیهی کشف کند حجیت این چنین قضاوتی را. ولذا جواز اخذش در غیر صورتی که عین مال مال او باشه، نیاز به یکی از این دو مبنا داره. یا اینکه این مالی را که میگیره به عنوان وفاء به حق خودش و دین خودش، واقعا او قصد جدیش آمده باشه قصد وفا کرده باشه، ولو در طول اجبار قاضی، اجبار بین من حالا بعد از اینکه حکم شد دیگه، حالا اون قصد جدیش میاد، میاد قصد میکنه و اینه به عنوان وفا میده که میشه وفا. یا اگر قاضی از او گرفته، از اموال او اخذ کرده و به ای داده، بایستی ما از مواردی باشه که بشه تقاصن این او را اخذ کنه و الا مشکل اخذش. دین حل نیست چون قضاوت قاضی حل نیست. ما کشند ما را به قاضی، ولی کشند از باب استنقاض حق، نه از باب اینکه این قاضی حالا در اثر این توقف شد قاضی شرعی و حکمش حکم شرع. این قاضی حکمش حکم شرع نیست. حالا که حکمش حکم شرع نیست، پس این مال که ملک اوست، ملک من نیست، این مال عینش، من در ذمه اوی مالی دارم، چطور مال ذمه من منتقل بشه در این مالی که قاضی از او گرفته به من داده؟ این بنابراین فرق بین دین و عین در اینجا تمامه، مگر به همون دو وجه که عرض کردیم، یکی این که قاضی، یکی این که این آقا بتونه تقاص کنه، این گرچه مال اوست تقاصن اخذ میکنه بدل دینی را که او ممتنعه و نمیدهد، یا از باب تقاص، یا اینکه واقعا در طول حکم قاضی، حکمی که نافذ نیست شرعا، اون آقا بالاخره ولو از روی ترس و هرچی باشه قصد جدیش میاد و به عنوان وفا پرداخت میکنه، و چون حق بر ذمه او هست به حسب فرض، واقعا وقتی قصد وفا کرد میشه وفا دیگه، ولو در طول اجبار. با اجبار و اکراه هم اگر مدیون بالاخره داد چیزی را، دینی را و قصد وفا کرد، میشه وفا دیگه و میشه مصداق همون حق خود این. بنابراین اینجا یه اینچنین حاشیه‌ای لازمه. فالظاهر جوازه و حلیت ما یأخذه، این حلیت ما یأخذه اذا کان عینن و اما اذا کان دینن متوقعه بر یکی از این دو صورته و الا مشکله. ظاهر کلمات فقهای ما اینه که اصلا حالا این در مایع خود، اون حرمت هم که ایشون میگه فالظاهر جوازه، شاید ایشون خلاف مشهور فتوا داره، حق با ایشونه، قبلا ما این بحث رو انجام دادیم در رفع اینکه حرمت در این صورت شاید نباشه، ولی مشهور فقها یا خیلی از فقها استناده شده به اونا که مطلقا قائلن به حرمت ترافع به قضاوت جور بالخصوص، حتی در فرض توقف استنقاض. ولی حالا ایشون میفرماید حرمتش رفع شده، بلکه حلیتش هم رفع میشه، حلیتش هم ثابته، ظاهر عبارتش هم اطلاق فرق بین عین و دین نگذاشته ایشون. علت این که حرمت رفع میشه، لان الاخبار المانعه منصرفه عن هذه الصوره، این انصراف ما قبلا قبول کردیم، اون اخبار عبارت از همون روایاتی است که گذشت، یکیش خود مقبوله و معتبره بود، مقبوله بود که من ما خود خود سختن بود، اونا عرض کردیم منصرفه. بل ظاهرها صورت و امکان رجوع الى الاهل، چون همونجا امام گفته که انظروا الى رجل منكم و از شیعه و اون حرفا، و دعوا انه اعانت على الاثم كما عن الكفايه، صاحب کفایه گفته نه اخبار هم نگیره باز حرامه، چون خود رجوع به قضات جور فی نفسه یا بلکه حتی غیر جور، این یه نوع اعانه بر اسم، یه نوع تأیید باطله، یه نوع تأیید طاغوت، این عناوین فی نفسها محرمه. انه اعانتون علی الاثم کما عن الکفایه، کفایه سبزواری، مدفوعتون به منع صدق الاعانه، شما می‌فرمایید اعانت نیست در جایی که متوقف شه استنقاض حقش، راهی نداشته باشه، چاره‌ای نداشته باشه، اینجا دیگه اعانه صدق نمی‌کنه. اگر تأییدی درش باشه دیگه فرق نمی‌کنه که توقف حق بر او باشه یا نباشه، اگر واقعا رفتن به اونها یه نوع تأیید و اقرار و به اصطلاح مشروعیت بخشیدن به اونها هست و این اعانه بر اسم، چون تأیید اونها جایز نیست مثلا با اعانت بر اسم و امثال اینها، اعانه بر اون گناهیست که اینها دارن میکنن، چون اصل تصدیشون هم برای قضاوت جایز نیست چون جورن، ما که بریم که انمون اونها رو کمک کردیم در اینکه این کار حرام را که قضاوت اوناست انجام بدن، اعانت بر اسم. فرق بین فرض استنقاض و عدم استنقاض نداره دیگه، بالاخره صدق الاعانه را ایشون میفرماید به منع صدق الاعانه. شاید اولا این باشه که کسی گفته بشه اعانت حرمتی نداره، چون دلیلی بر کبرای حرمت اعانت نیست، که بعضی از آقایون هم گفتن آنچه که حرام است تعاونه و تعاون غیر از اعانه است. تعاون به معنای شرکت کردن در یک گناهی است، مشترکاً انجام بدن. اما اینکه دیگری داره یک گناهی انجام میده، من یک کاری کنم که او مثلا مقدمه باشه که او بتونه از این استفاده کنه و خودش حرام رو انجام بده، نه من، این دلیلی بر حرمتش نیست. آیه ولا تعاونوست، نه اعانه. ولی در اینجا یه عناوین دیگری هم هست برای تحریم. خب اینجا که نمیتونه امر به منکر کنه، چون اینا
یه منکرش رو در این منکر داره کمک میکنه.
کی منکره؟ قضاوت؟
نه خیر، اون آدمی که من دارم کمکش میکنم برای اختلاف شرعی، من دارم کمکش میکنم در حقیقت کمکی به اختلاف شرعی دیگه.
فرض کنید که اونجا ادله، اینجا در اینجا ادله امر به معروف و منکر نیست، چون اون قاضی جوره و به حرف من گوش نمیده، بنابراین قضاوت هم بالاخره داره میکنه. پس اینجا یه عناوین دیگری ممکنه باشه، ایشون من فرضاً صدق اعانه نکنه، ولی عنوان تأیید باطل و رکون الی الظالم و الی الطاغوت و امرو لیکفرو به، این چیزی که در صدر اون روایات بود، اونا به عبارت اخرى این روایات یک حرمت دیگری را جعل نمی‌کرد که بگیم اگر روایات منصرفه پس در اینجا دیگه اون حرمت نیست. روایات میگفت که یه حرمتی به آیه قرآن ثابت شده اینجا، اون حرمت تحاکم به طاغوت، حرمت رجوع به طاغوت و قد امرو لیکفرو به. این عناوین صادقه بالاخره، یه عناوینی است غیر از عنوان اعانه، عنوان این که بالاخره این علاوه در استنقاض حق خودش هم بخواد بکنه، حقش هم معلوم باشه، مخصوصا که در اون روایت آمده که و این کان حقه ثابتن، معنیش اینه که اون حق هم داشته باشه، در این حال وقتی رجوع به او کرد تحاکم و الی الطاغوت فقد امرو لیک فروبه. این عنوان تحاکم به طاغوت که در آیه هست، او که دیگه اینجا صادقه، این که حق ای متوقف است، استنقاضش بر مراجعه به این حاکم شرعی نیست، امثال اینها نیست، اینها اون عناوین دیگر را رفع نمی کنه. فرضاً در اعانه هم کسی در اصل کبراش یا صدق صغراش در اینجا تشکیک کنه. ایشون دو تا جواب میده از مرحوم صاحب کفایه در فقه سبزواری، مدفوعتان به منع صدق الاعانه، این یک، میگه اعانه نیست، جایی که استنقاضه و ناچاره این دیگه اعانه نیست. و علا فردهی یمکنو منع حرمتها فی صورت المفروضه مع انها معارضتون بقا، علا فرده این که اعانه باشه یمکنو منع حرمتها فی صورت المفروضه، در جایی که اعانه صدق کنه چون استنقاض حق متوقفه بر اینه، باز کسی بگه اینجا دیگه اعانه حرام نیست، اعانه مطلقا که حرام نیست، در اونجایی که استنقاض حقی متوقفه بر اعانه نیست اونجا حرامه، اما اونجایی که متوقفه دیگه حرام نیست. حالا چرا این اگه دلیلش لبی باشه میشه کسی بگه اینجا مثلا مشمول قدر متقنش نیست، اما اگر یک کسی اطلاقی از ادله لا تعاون و علی الاثم و العدوان فهمید، تعاون به معنی اعانه گرفت، خب دیگه لماذا من حرمت حافظ صورت المفروضه بهتر، اجازه بدید. پس بنابراین این عنوان اعانه را خوب اونجوری دفع کنیم که بگوییم اعانه اصلا مد کبراش دلیل نداره و اون چی که هست تعاونه و اعانه میمونه. اون عناوین دیگری که در خود روایت آمده امرو لیک فروبه یا تأیید و امثال اینها، اونجا هم در صغراش تشکیک کنیم، بگیم ظاهر اون تحاکم الی الطاغوت که بخواد یک کسی واقعا از باب حکم طاغوت ایره بگیره، تأیید من اونجاییست که من بخوام واقعا از باب حکم طاغوت ایره بگیرم، نه طاغوت را یه وسیله قلب، که قبلا ما همین مناقشه رو کردیم در این بیان، که نه اینکه من بیام طاغوت را وسیله گرفتم، مثل یک ظالم میره کسی وسیله میگیره برای اینکه حق خودش رو بگیره. اینجا شاید صدق تحاکم به طاغوت هم نکنه، ظاهر تحاکم به طاغوت که این بیاد واقعا بخواد حکم طاغوت رو قبول کنه، به اما انه حکمون شرعیون مشروعون، اینجوری نیست، اینجا نمیخواد حکم او رو قبول کنه، این میخواد به وسیله حکم او رو یک چماقی کنه به سر او بزنه که حق واقعیش که ثابت واقعا نظر از حکم او بگیره، نمیخواد حقیقت حقش رو به حکم او ثابت کنه. اگر حقیقت حق خود را به حکم او ثابت کرد، این تحاکم به طاغوته، مثل جایی که شک داره که واقعا مال او هست یا نیست، حالا به حکم اون میخواد بگه بله چون حکم کرد قاضی اجار که مال منه پس مال منه، اونجا تحاکم به اونه. اما جایی که این حق علی کل حال هستش و این مال رو این میتونه بگیره، قاضی هم حکم نکرده میتونه بگیره، اینجا انصافش اینه که اون تحاکم به طاغوت یا تأیید و امثال اینها دیگه صدق نکنه. پس عنوان اعانت را کبراش من کنی، عنوان تحاکم الی طاغوت و امثال اینها را در صغراش اینجا بگیم، جایی که این حق ثابت است و معلوم است و ربطی به حکم او نداره، فقط حکم را وسیله میگیره، قنطره میگیره، پولی میگیره برای اینکه فشار به او بیاره، مثل که از یک ظالمی میگه استفاده میکنه، این اون مصداق اون آیات و حرفا نیست، اون عناوین دیگری که اونها محرم است نیست. بعد ایشون یک جواب سومی هم میده، مع انها معارضتون به قاعدت ضرر. میفرماید حالا اگر فرزند نتونستیم دفع کنیم این اشکار ره، اعانت صادق بود، کبراش هم حرام بود، یا عناوینی که ما عرض کردیم، تحاکم، حرمت تحاکم، حرمت تأیید، در این حال ایشون میفرماید خیلی خوب، این یه حکم اولیست که حرام است، ما یه قواعد ثانوی داریم، اونا میاد حاکم بر این احکام اولی است، بر اطلاقات احکام اولی. در اینجا چون استنقاض حق این آقا متوقف شد، پس بنابراین اگر حرمت ترافع به قضات جور باشه به عنوان اعانه یا به هر عنوان دیگری، به عنوان تأیید و ترافع با، این حکم میشه یک حکم ضرری، چون این بنده خدا مالش از دستش میره دیگه. خب قاعده لازرر هم ما داریم، قاعده لازرر میگه هر حکمی که سبب ضرر بشه بر انسان اون حکم مرفوعه. این حکم حرمت تحاکم به این جائر در اینجا منشأ ضرر بر این صاحب حقه، بلا ضرر مرفوعه، پس یجوز له الترافع. قاعده لا ضرر هم که حاکمه، مثل لزوم بیع، چطور میگید اگر بیع لازم باشه در بیع معیوب، مثلا بیع معیب یکی از ادله خیار عیب، قاعده لا ضرره، میگن لزوم بیع اونجا موجب ضرر بر اون کسی است که این مال معیب به او منتقل شده، چون اینجا ضرر کرده در حقیقت. و اگر جایز نباشه فسخ و این بیع لازم باشه، این حکم یک حکمی است ضرری بر کسی که به یده المعیبه، حکم ضرری مرفوعه، پس بنابراین برای او جائزه، میتونه فسخ کنه. اینجا هم حکم ضرری، حکم به حرمت ترافع به این قاضی جور یا قاضی نااهل غیر اهل، ضرری است بر این کسی که توقف استنقاض و حقه بر این ترافع، چون راه دیگری نداره. اگر این راه هم شارع ببنده، راههای دیگه راه که تکوینن بسته است، این راه هم شارع بسته، ضرر میبینه، این یه حکم ضرری است و این حکم ضرری مرفوع است به قاعده لازرر. قاعده لازرر هم که حاکم است، ایشون هم اشاره میکنه، مع انها معارضتون این حکم، این حرمت به قاعده ضرر، بل هیه نه فقط معارض، حاکمتون علا قاعده حرمت الاعانه، و این قاعده حاکمه، نه فقط معارضه است و تساقط میکنه، مثلا برمیگردیم به اصل اولی که براءته، بلکه حکومت هم هست، حکومت داره قاعده لازرر بر احکام اولیه. این اشکال متوقف است بر اون نکته‌ای که ما در این موارد گفتیم که قاعده لازرر، آیا یه نکته بحثی دارن فقها در قاعده لازرر که از بحث‌های خوبه، که آیا قاعده لازرر رفع ضرر هم میکنه یا فقط دفع میکنه ضرر را، یعنی حکمی را که اگر قاعده لا ضرر رفع کند، اون ضرر بقائن مرتفع میشه، به این معنا که مثلا جبران میشه و تدارک میشه. آیا قاعده لا ضرر این چنین هنری هم داره که در مقام در بقا یک ضرری واقع شده از اول، حالا این ضرری که واقع شده اگر یه حکمی را ما بعد از وقوع ضرر رفع کنیم، ضرر جبران میشه و تدارک میشه، رفع میشه ضرر، و اگر اون حکم را بر نداریم، این ضرر همجور باقیه. قاعده لا ضرر رفع ضرر را هم میکنه، جبران ضرر را هم میکنه، اون حکمی را که اگر رفع بشه جبران میشه ضرر، اگر رفع بشه رفع میشه ضرر بعد از حدوث ضرر، یا نه ظاهر قاعده لا ضرر اینه که دفع ضرره، فقط دفع میکنه ضرر، اون حکمی را رفع میکنه که اگر رفع بشه از اول ضرر نبوده، نه اینکه ضرر بوده حالا جبران شده. این بحث را فقها در قاعده لازرر مفصل مرحوم شیخ در رسائل خوندید دارن، آقایانم تعقیب کردن. مشهور اینه که قاعده لازرر رفع ضرر نمیکنه، یعنی نمیشه با قاعده لازرر ما جبران کنیم یک ضرری را. اینجا از این قبیله، چون این ضرر بالاخره واقع شده حدوثاً، اون آقا مال این را گرفته و بهش نمیده، حالا این باشه دین باشه، پس ضرر بر این بنده خدا واقع شده از طرف اون مدعا علیهی که اون خاندهی که بالاخره ظلم کرده این ره پولش نمیده مالش نمیده. حالا این برای رفع این ضرر و جبران این ضرر، تدارک این ضرر، استیفاء این که رفع بشه این ضرر، متوقف کارش برای اینکه مراجعه کنه به حاکم جور و چون راه های دیگه مسدود برای او نیست، فقط همین راه هست. اینجا اگر حرمت ترافع به حکام جور رفع بشه، جبران بشه ضرر این، بقاءن رفع میشه ضرر این، پس ضرر رفع شده، نه اینکه از اول واقع نشده، چون واقع شده اون زمان قبل از اینش، بالاخره این ضرر واقع شده برای این آقا، جبران میشه و این تدارک میشه. در حقیقت آیا از قاعده لا ضرر میشه این چنین اطلاقی استفاده کنیم یا نه، این مورد بحث مشهور فقها و اصولیون محققین از علمای اصول اینه که با قاعده لا ضرر نمیشه جبران ضرر کرد، نمیشه نفی تدارک ضرر و رفع ضرر را کرد، همیشه قاعده لا ضرر دفع ضرر میکنه. اگر یه جایی دفع ضرر نشد و ضرر علی کل حال واقع شد حدوثاً، دیگه قاعده لا ضرر اونجا بقایش را رفع نمیکنه و جبران نمیکنه. اینم اشکالی که بر این تمسک به قاعده لا ضرره. حالا ایشون باز اضافه بر این سه تا جواب یه جواب تأییدی هم میاره و یؤیدها، مثل این که جذب به این نداشته، در حد تأییده. اینه دیگه به عنوان جواب سوم قطعی نمیاره، جزمی نمیفرماید، تأییدی میاره. یؤیدها یعنی یؤید این مطلب که در اینجا حرمت نیست و یجوز و حلیت هست، الاخبار و دال علا جواز الحلف کاذبن لحفظ مال نفسه او غیره. تمسک میفرماید ایشون به روایات زیادی، متعدد روایات، بعضیش هم صحیح السند، در بحث دیگری، اون این که اگر هر آینه بحث عشار و موارد مختلف هم داره، یکیش عشاره، اون کسایی که از طرف حکام جور می آمدن عشور می گرفتن، یک دهم اون مالیات هایی که اونها قرار داده بودن می گرفتن، یا زکوات می گرفتن، زکات هم عش بوده دیگه، زکات هم که نمیشه به اونها داد، زکات را حکم مخصوصی داره در فقه، می دونید. خب این عشور را که می گرفتن اونها، اگر هر آینه این آقا میگفت بعضی جاها این کسی که عشر را میگرفت، عشار میامد یا عشار میامد و میپرسید که چقدر مال داری، مالش رو میپرسید. این بعضی جاها میشد اکتفا میکرد به حرف ای، اگر این دروغ میگفت، میگفت مثلا ندارم یا کم بیان میکرد، خب او مثلا ممکنه ازش میخواست که قسم بخوره که نداره دیگه بیشتر از این، کل مالش اینقدره، اینم قسم میخواد، او ولش میکرد میرفت دیگه. از امام میپرسه من در اینجا آیا میتونم قسم به دروغ بخورم تا اینکه خلاص بشم، مال خودم از دست این خلاص کنم، یا نمیشه قسم به دروغ، حرامه، خب هم دروغ حرامه، قسم به دروغ هم که دیگه بیشتر حرامه، حرمت بیشتری داره، شدیدتری داره، آیا جایز است یا نه. روایات زیادی داریم که یجوزو، ایشون میفرماید اون روایت به درد ما میخوره، حالا که برای استنقاض یک مالی و ندادن این مال به دست کسی که ظالم است، جائر است، بشه به یک حرامی را در حد قسم به دروغ، قسم به خدای به دروغ، قسم به دروغ، حلف به دروغ، یمین به دروغ را بده، یک حرام شدیدی را انجام بده، این حرمتش رفع میشه. خب اینجا هم ترافع به قضات جور دیگه احول از اون حرمتش، اینجا مگر یتوقف استنقاض حقش بر این، در اینجا هم باز ما این را بتونیم بگیم اینجا هم مثل اون جایزه، استنقاض حق الا توقف بر این. مثلا یه الغاء خصوصیتی کنیم اونجا، بگیم گرچه این روایات در باب حلف و یمین آمده، ولی بگیم دیگه خب حالا که یمینش جایز شد به دروغ، پس مراجعه به قاضی جور هم که حرام است اذا توقف استنقاض الحق علیه بازم جایزه القاء خصوصیتی کنیم. ولی چون این در حقیقت اینو قیاسه، بالاخره مورد روایت حلفه و اشعار و امثال اینا، اسما بیاییم تعدی کنیم به یک حرام دیگری، این بلکه مثلا یه قاعده کلی بگیم هر جا استنقاض مالی متوقف بر یک حرامی شد این حرام حلال میشه. فرضاً اگر یه جایی استنقاض مال متوقف بر یه عمل نامشروعی شد، مثلا جایز میشه برای استنقاض از اون عمل نا هر چی میخواد باشه. خیلی بعیده یه این چنین کبرای کلی بخوایم از این استفاده کنیم، درست نیست. و قیاس در حقیقت روایت که کبرا نیست در اون مورد آمده، اونم بین اون دوتا، حالا قسمی برای او بخواد بخوره و اینو اجباره بر اون قسمه، اونجا باب اجبارشون. باب یمین هم خصوصیتی داره، خصوصیت یمین اینه که یه جنبه انشائی درش هست. این جنبه انشائیش بیشتر منظور در این روایت که این جنبه منعقد نمیشه این یمین، چون به اجبار، به اکراه، اینجا اکراه و اجباره. سه خیلی از امور انشائی که با اکراه ایجاد نمیشه، به خلاف محرماتی که خود فعل تکوینیش حرامه، مثل مرافعه به قاضی جور، مرافعه به قاضی جور. اینجا قسم خوردن اینو تعهده، اینو از قبیل سائر مواردی است که در اثر اکراه و تقیه اون حرمتش رفع میشه، حتی کلمه توحید مثلا شهادت اگه چیزی بکنن رفع میشه، و براءت از مثلا مسائل از این قبیل زیاد است. قیاس به جایی که یک حرامی که خود جنبه فعلیش حرامه، اینجا ممکنه گفته بشه این چون واقعا میدونه از باب تقیه داره این کارو میکنه، از باب فشار میکنه، واقعا نمیخواد به قسم به دروغ بخوره، جدا قصد جدیش این نیست، یک لغلقه انشاء، لغلقه لفظ. حالا ما بیایم از این منتقل بشیم میگه اگه یه چیزی فعلش حرام باشه، زنا مثلا که حرامه، اگر توقف استنقاض الحق علا ان یزنی فیزنی، این تعدی درست. اینجا مرافعه به جور از این قبیله، مرافعه به جائر از باب خود فعل ترافع حرام، چیز انشائی نیست که قیاس بشه به اونجا. پس اولا این تعدی درست نیست، روایت در اونجاست چجوری قیاس کنیم؟ ثانیا فرق هست اصلا در مورد روایت، روایت در باب حلف و قصد انشاء و امثال این در حرمت شیئی است که قصد انشاء و اینا درش. اگر یک کسی خطاً قسم به دروغ بخوره بدون قصد، کار حرامی نکرده، خود لفظ حرام نیست. در باب قسم به دروغ این لغلقه لفظ و انشاء لفظی که حرام نیست، اگر جداً خطا بکنه بدون قصد قسمی رو بخوره بر خلاف واقع، نظرش چیز دیگه باشه، بر سبق لسان بشه یه چیز دیگه رو قسم بخوره، قطعا کار حرامی نکرده چون قصد جدی نداره. پس حرف جنبه انشائی و قصد جدی اینا همه دخیل در تحققش. و این در اینجور موارد که این تحت فشار است و میخواد مالش از دست این ظالم عشار خلاص کنه، این اینا مصداقی از مصادیق اکراهه یا استرار و امثال این هاست که در اینجور موارد معمولا این امور انشائی قصد جدی درش نیست و نمیاد قصد جدی، و اگرم بیاد اینجا ضرورت ها و اکراه ها و امثال این ها، تقیه ها ممکنه واقعا مؤثر باشه، ولی این به معنی این نیست که اون افعالی که خود فعل تکوینیش محرمه، ربطی به قصد و انشاء و اینا، اونا همه میشن حلال برای استنقاض یه مالی مثلا دست ظالمی. پس تأییدم نیست، ایشون یؤیدها گفته، صحیح اینه که تأییدم نیست، او یه بحث دیگه است. و یؤیدها الاخبار، پس این جواب سوم و جواب چهارمش هم جوابهای تمامی نیست. و البته جواب چهارمشون در حد تأییده. یؤیدها الاخبار الداله على جواز الحلف کاذبا لحفظ مال نفسه او غیره. حالا این روایت رو بعضیش ایشون ذکر میکنه که خبر زراره قال الباقر علیه السلام انا نمر بالمال على العشارين، ما که داریم اموالمون رو میبریم میاریم از مثلا باغمون، از کجا میاریم به سیلومون کجا قرار بدیم، یه دفعه در راه بالاخره اونا عشارین جاهایی داشتن مثل پست‌های نیروهای انتظامی امروز، اونا پست‌های مثل گمرک، پست‌های چیز داشتن، گرفتن یک دهم داشتن. على العشارين فيطلبون منا ان نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا الا بذلك، از ما میخوان که قسم بخوریم که نداریم مثلا اون مقداری که درش عشر هست یا مثلا مخوان بگیرن و تا ما قسم نخوریم ما رو ول نمیدن، لا یرضون منا الا بذلک، لا این قسم بخوریم. فقال احلف لهم، فقال علیه السلام احلف لهم فهو احلا من التمر والزبد. بله این قسم بخور و هیچ چیزی نیست، شیرین تر از خرما و کرست، احلا من التمر والزبد. در اون زمان بالاخره یکی از چیزهایی که خیلی در مناطق عربی هم حالا هست، نمیدونم در جنوب ایران حالا هست یا نیست، خرما رو با کره میخورن، خیلی هم چیز خوشمزه است، کره و دوغ. امام به این تشبیه کرده احلا من التمر والزبد. و عن الصادق علیه السلام انه قال فی رجل حلف تقیتن، ببینید اینجا کلمه تقیه هم آمده که این باز اشاره به اون نکته است. تقیه در اینجور موارد خصوصیت داره. قال فی رجل حلف تقیتن ان خشیت على دمک او مالک فحلف ترده عنك بیمینک. اگر هر آینه ترسیدی که بر اثر مالت بگیرن یا خونت بگیرن بکشنت، جایی که متوقف شد قسم بخور و رد کن اون رو، گرچه به دروغ برخلاف واقع. ترده عنك بیمینک. و فی خبر محمد ابن ابی الصباح انه سأل ابا الحسن علیه السلام ان امه، حالا اینجا باز معلوم نیست حالا خیلی هم مربوط به قضات باشه، ان امه تصد، مگر اینکه مثلا مادرش دو سه شکل فرزند داشته باشه سنی و شیعه، ان مادر او تصدق کرد به نصیب لها فی داره، قسمت و ملک خودش رو در اون دار یا منزلی که داشته اینه به او داده، بخشیده به این پسرش. و این گفته پس این برای من بنویس به عنوان شراء که به من فروختی. فکتبه شراءً، تو روایت داره این همش نیورده که اون گفته که چون اینا قبول نمی کنند بعد از تو، بیا اینه به عنوان شراء و بیع و شراء که من از تو خریدم این را به این شکل ثبت کن و نوشته بده. و مادرش هم این کار کرده. کتبه شراءً فاراد بعض الورثه ان يحلفه على انه نقدها الثمن. بعضی از ورثه قبول نکرده، خوبش ورقه نشون داده دیگه نوشته شرا، خیلی خوبه این دلیل برای اینکه تو خریدی اما پولش دادی. کی گفت پولش بده؟ ما میگیم تو پول ندادی، بیا قسم بخور که پولش هم دادی بهش. اراد بعض الورثه ان يحلفه على انه نقدها الثمن، که ثمن در ذمه نباشه که حالا بایستی بیای ترکه است اونم ازش ببره. ولم ينقدها شيئا، با اینکه چیزی بهش نداده شد، هبه بوده هدیه بوده. ولم ينقدها شيئا، آیا قسم بخور آیا قسم به دروغ میشه؟ فقال احلف له، فقال علیه السلام احلف له، قسم بخور که نقدها الثمن، مگه نه ثمنی نداده. پس اینجا برای استنقاض حق خودش امام اجازه داده که قسم بخوره به دروغ. و بالجمله فلا ينبغي الاشكال في الجواز، برگشت رو اصل مسئله، وحلیت ما يؤخذ خصوصا اذا كان الخصم منهم، میگه اگر اون خصم که طرفشه از ناسبی ها و مخالفین باشه که دیگه یقینه. اینجا مثلا بیشتر تأکید میشه برای این مسئله. فلا ينبغي الاشكال في الجواز وحلیت ما يؤخذ منهم خصوصا اذا كان الخصم من هم، از اونها باشه. حالا این قاعده الزام مسئله ایست که ایشون اشاره میکنند که اینجا از ما آورده قاعده الزام هست، قاعده الزام نسبت به حکمی که مربوط به اونهاست، ترافع به جور در اینجا حکم اینه لا یجوز. و فی الجواهر ولعله المراد، در جواهر سعی کرده اضافه بر این یک جواب پنجمی بده، و این که از یک روایت استفاده خواسته بکنه جواز را. وفي الجواهر ولعله المراد من خبر علي بن محمد قال سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين مما يأخذون منا في أحكامهم، فكتب يجوز ذلك إن شاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقية، فيه التقية والمدارات، إذا كان مذهبكم فيه التقية والمدارات لهم. این روایت رو برهم صاحب جواهر بهش استدلال کرده بر این مطلب که اصلا در این روایت آمده که در جایی که مثلا شما مجبورید غیر این زید هم بر این حمل کرده بر این اذا کان مذهبکم فیه التقیه والمدارات هم جوری است که دیگه نمیتونید بایستی تقیه کنید مدارات کنید حاکم شرعه حکومت حکومت اوناست زیر سلطه اونا هستید در این چنین جایی لابد این هم ایشون قرینه گرفته بر توقف و استنقاض حق و امثال اینها وقت میفرماید صدر روایت رو اینجوری تفسیر کرده هل نأخذ فی احکام المخالفین مما یأخذون منا فی احکامهم آنچه رو که اونا با حکماشون چون قاضی هن دیگه حاکم بر ما هستن میگیرن از ما میتونیم چیزی رو بگیریم به احکام اونها نأخذ فی احکام المخالفین مما یأخذون منا فی فكتب يجوز ذلك ان شاء الله اذا كان مذهبكم فيه التقيه والمدارات لكم جائز است بناء على ما في الوافي من ان المراد هل يجوز لنا ان ناخذ حقوقنا منه نه اینکه چیزی که مال ما نیست چیزی که مال ماست اون حقوقی رو که بدونیم مال ماست یعنی همون استنقاض حق حمل کرده ای را بر فرض استنقاض حق ناخذ في احکام المخالفين مما چیزی رو که از حقوق ما باشه هل یجوز لنا ان ناخذ حقوقنا منهم بحكم قضاتهم یعنی اذا اضطروا الیه كما اذا قدمه الخصم الیه همین فرض توقف و استنقاض و توقف استنقاض حق امثال اینها البته این روایت سندش هم تمام باشه من وقت نکردم سندش ببینم ظاهرا سندش هم خیلی علیه السلام نیست دلالت بر این مطلب ندارم جور که مرحوم سید میفرماید چون ناظر به حقوق اونا نیست نگفته سر تو هر نأخذ فی احکام هر نأخذ حقوقنا به احکام المخالفین اگه اینجوری بود خوب بود روایت اینه سألته هل نأخذ فی احکام المخالفین مما یأخذون منا فی احکامهم یعنی چیزایی که اونها معتقدن به اینکه حقه در شبهات حکمی با ما اختلاف دارن معتقدن که حق از ما میگیرن مثل حق شفعه به جوار و امثال اینها حق توریس عصبه تعصیب و امثال اینها اینا رو از ما میگیرن و بر ما حکم میکنن چون ما محکوم اونا هستیم خب اگه یه دفعه برعکس شد این حق اگر این کبرا درست باشه برای ما ثابت میشه برای یکی از اونا میتونیم بیان بگیریم با اینکه پیش ما از نظر فتوا این حق نیست ناظر به اینه ناظر به حقوقی است که اونها میگه از ما مشابهش میگیرن چون کبراش رو قبول دارن گرچه ما میگیم این حق نیست ولی اونا دیگه به فتاوای خودشون حکم میکنن آیا جایی که برعکس میشه این به نفع ما میشه بر علیه یکی از اونا میتونیم بگیریم به حکم اونها ما نمیتونیم بگیریم ما باید بدیم به اونها ولی نتونیم بگیریم چون حق نی ما به حسب فتوای ما نمیشه گرفت امام میگه یجوز ولكن الظاهر ان المراد المعامله معهم كمعاملتهم معنا في مثل مساله الشفعه بالجوار حق شفعه و فسخ برای جار اونا قائل به حق شفعه با اینکه کسی که مثلا منزلش کنار منزل اونا اونه یا زمینش با اینکه شریک نیست و توریث العصبه تعصیب وارث کردن عصبه و نحو ذلک فلا دخل له بما نحن به نظر به اخذ به حکم اونها و ترافع به اونها نیست به اجوازی نظر به این مسئله دیگه است ولی خب صاحب جواهر استدلال کرده برای ایشون استدلالم قبول نداره پس این وجه پنجم هم خود ایشون قبول نداره هذا اذا كان الحق معلوما واقعا همه این بحثا در اونجایی است که استنقاض حق معلوم باشه و مثله ما اذا كان معلوما في ظاهر الشرع یعنی علم وجدانی نداریم ولی بیانیه چیزی داریم شرعی ثابت کرده که این مال من دست اوست خب میگه اینجا هم همینجور و مثله ما اذا كان معلوما في ظاهر الشرع كما اذا شهدت البينه بان اباه كان له على فلان كذا بینام حجته او کان مقتضا فتوا مقلده کونه ذا حق فتوای مقلدش اقتضا داره که اینجا در این حقی داشته باشه بر او و اما مع عدم العلم واقعا ولا ظاهرا فلا یجوز الترافع علیه جایی که علم نداره نه علم وجدانی نه حکم ظاهری و علم به حکم ظاهری نداره بینه نیست حجتی نداره فلا یجوز الترافع علیه و علا فرضه و حکمه بر فرضی که ترافع هم بکنه اونم حکم کنه بر او لا یجوز اخذو چون برابر این اینجا جواز تصرف درش هم جایز نیست چون متوقف بر نفوذ حکم و حکم نافذ نیست بلکه هم مرافعه حرامه مراجعه حرامه، هم حکم او نافذ نیست. این مسئله سوم. مسئله چهارم هم روشن مانند همین مسئله است دیگه، ما حالا فردا شب هم یه اشاره بهش بکنیم. الحمدلله.